اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام دوباره خدمت همه شما شنوندگان گرامی، قدیر مشرف هستم و امروز هم شنبه 9 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. قبل از این که گزارش های برنامه دوم صبحگاهی رادیو آشنا را خدمت شما تقدیم کنیم، توجه کنید به مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
با عرض سلام دوباره مشروع خبرها. شیر محمد عباس دانکزی، معین وزارت خارجه حکومت طالبان، بار دیگر از ممنوعیت آموزش دختران در صنوف بالاتر از دوره ابتدایی توسط این گروه در افغانستان به شدت انتقاد کرده، گفت به دلیل این موضوع ملت از طالبان فاصله می گیرد. عباس دانکزی در مراسم فراغت دانش آموزان از مؤسسات آموزشی مرتبط با وزارت سرحدات، اقوام و قبایل در کابل و روز پنجشنبه 7 ماه دسامبر گفت اگر کسی حق آموزش را از دختران میگیرد، این اقدام ظلم آشکار و نقض حق دختران است. با گفته معین وزارت خارجه حکومت طالبان، خداوند و رسولش به دختران حق آموزش دادند و آموزش حق طبیعی آنان است. اگر کسی این حق را از آنان میگیرد، نقض حقوق دختران و ظلم بر آنان است. استانکزی بدون آن که از کسی نام ببرد در سخنانش گفت که مخالفت با آموزش و تحصیل دختران و زنان ناشی از خواست شخصی برخی از افراد است. او گفت معتقد است مخالفت با آموزش برای فرزندان این کشور جفای بزرگ است و تأکید ورزید که اگر کسی دلیل برای مخالفت با آموزش و تحصیل دختران دارد وضاحت دهند. دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید بر اساس ارزیابی این اداره، بازداشت مهاجران افغان توسط نهادهای امنیتی پاکستان به شدت افزایش یافته است. این اداره ملل متحد دیروز جمعه 8 ماه دسامبر با نشر گزارش گفت طی حدود یک ماه نزدیک به 28,000 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت شده اند. گزارش گفته است که این رقم نشان دهنده افزایش بیش از 8 برابری در بازداشت و توقیف مهاجران افغان در پاکستان در مقایسه با مجموع سال 2023 تا پایان ماه اکتبر است. همچنان دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در این گزارش گفته است که از 15 سپتامبر بیش از 448,000 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند. بر اساس گزارش، پاکستان در ماه نوامبر اخراج مهاجران افغان را از آن کشور شدت بخشید که در این ماه 24,000 افغان از پاکستان با زور به کشورشان برگردانده شدند. در گزارش آمده است که از اول ماه دسامبر تا 8 این ماه حدود 1,300 مهاجر افغان از پاکستان با جبر اخراج شدند و بیشتر تحرکات از طریق گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک صورت می‌گیرد. سازمان عفو بین الملل می گوید که مجازات معترضان زن در افغانستان باید متوقف شود. این نهاد در بیانیه بروز پنجشنبه گفت از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان 2021، زنان معترض بر اثر پالیسی های ظالمانه طالبان به زور ناپدید و بازداشت شده و تحت شکنجه و سایر بدرفتاری ها قرار گرفتند. در ادامه گفته شده است که از میان این زنان 4 مدافع حقوق بشری، پریسا آزاده، ندا پروانی، جولیا پارسی و منیژه صدیقی، بین ماهای سپتامبر و نوامبر امسال توسط طالبان بازداشت شده اند. با گفته امنستی انترنشنال، این 4 زن مدافع حقوق بشر در توقیف با وکیل مدافع دسترسی نداشته و نمی توانند به طور منظم با خانواده های خود دیدار کنند و در معرض شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری قرار دارند. در بیانیه عفو بین الملل خواسته شده است که این مدافعان حقوق بشری به طور فوری و بدون قید و شرط رها شوند. از سوی هم دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما روز پنجشنبه گفت که درباره تأثیر توقیف های خودسرانه طولانی مدت عمیقا نگران است. طالبان دستگیری 4 تن از فعالان زن را هنوز تایید یا رد نکردند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. محکمه اسلام آباد 7 ماه دسامبر منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، را برای 7 روز به پلیس سپرد. در این مدت پلیس از پشتین تحقیق خواهد کرد. پلیس بلوچستان منظور پشتین را در 4 دسامبر در شهر چمن هنگام دستگیر کرد که او پس از سخنرانی در یک تجمع اعتراضی مردم بلوچ برای اشتراک در تحصن احتجاجی و تربت می رفت. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون متهم به سخنرانی بر ضد حکومت پاکستان شده و به دلیل تیراندازی محافظانش بر پلیس و تصادم یک پلیس با موتر حامل او دستگیر گردید. اما اعضای جنبش تحفظ پشتون این ادعاها را رد کرده، میگویند که پلیس بر موتر حامل پشتین تیراندازی کرده و در چندین منطقه تلاش کرده که او را دستگیر نماید. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز جمعه 8 ماه دسامبر گفت از درخواست سویدن برای کسب عضویت ناتو به شرط حمایت خواهد کرد که کنگره ایالات متحده با درخواست انقره برای خرید طیاره‌های F-16 موافقت کند. پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین در فوریه 2022، فنلاند و سویدن سیاست بی‌طرفی را کنار گذاشته و برای کسب عضویت ناتو درخواست دادند. فنلاند به تاریخ 4 اپریل 2023 عضویت ناتو را حاصل کرد و 31 عضو این پیمان نظامی شد. اما سویدن به دلیل مخالفت ترکیه که عضو ناتو است تا حال نتوانسته با این پیمان یکجا شود. اما کمیته روابط خارجی پارلمان ترکیه ماه گذشته رأی گیری در مورد عضویت سویدن در پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو را به تأخیر انداخت، تصمیمی که با انتقاد شدید ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو مواجه شد. اردوغان دیروز جمعه گفت پارلمان این کشور تنها در صورت در مورد عضویت سویدن به ناتو اقدام خواهد کرد که کنگره امریکا درخواست ترکیه برای خرید ده ها جنگنده F-16 و پرزجات اضافی آن را تایید کند. اردوغان با اشاره به امریکا و خبرنگاران گفت شما میگویید که پس از تصویب فروش طیاره های F-16 توسط کنگره اقدامات را انجام خواهید داد، اما من هم یک پارلمان دارم. و افزود اگر ما دو کشور متحد در ناتو هستیم، شما می توانید به طور همزمان و در همبستگی نقش خود را انجام دهید و پارلمان ما نیز سهم خود را انجام خواهد داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز جمعه 8 دسامبر تایید کرد که در انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در ماه مارچ 2024 برگزار شود شرکت خواهد کرد و گفت راهی دیگر جز رقابت در انتخابات وجود ندارد. پوتین پس از مراسم اهدای جوایز با پرسنل اردو در کرملین گفت من در زمانهای مختلف افکار مختلفی داشتم، اما این زمان است که باید تصمیم گرفت. من برای ریاست جمهوری فدراسیون روسیه خود را نامزد می کنم. ولادیمیر پوتین از سال 2000 تا 2008 به صفت رئیس جمهور، از سال 2008 تا سال 2012 به صفت صدر اعظم و بار دیگر از سال 2012 تا کنون به صفت رئیس جمهور روسیه ایفای وظیفه کرده است. والنتینا ماتوینکا رئیس مجلس اولیای پارلمان روسیه می گوید رئیس جمهور ما هرگز از تصمیم گیری های مسئولانه اجتناب نکرده و اجتناب نمی کند و امروز او یک بار دیگر در یک لحظه انتخاب و آزمون تاریخی این را تایید نمود. با این حال پوتین هنوز به طور رسمی اعلام نکرده است که در انتخابات که قرار است بین 15 الی 17 ماه مارچ سال آینده برگزار شود رقابت خواهد کرد. بینی گانتز رهبر حزب وحدت ملی اسرائیل از کشته شدن گالمیر آیزنکوت 25 ساله پسر گادی آیزنکوت وزیر کابینه اضطراری اسرائیل در جنگ غزه خبر داد. آیزنکوت و گانتز لویدرستیزهای پیشین قوای مسلح اسرائیل پس از حمله 7 اکتبر حماس با کابینه جنگ این کشور پیوستند. اردوی اسرائیل نیز پنجشنبه 7 دسامبر اعلام کرد که 2 سرباز نیروهای احتیاط این کشور در جنگ نوار غزه کشته شدند که یکی از آنها پسر لویدرستیز پیشین نیروهای مسلح اسرائیل است. بنیامین نتانیاهو در یک پیام تسلیت از کشته شدن پسر این مقام اسرائیلی اظهار غمگساری کرده است. گادی آیزنکوت در دولت فعلی از جانب حزب وحدت ملی یکی از ناظران در کابینه جنگ اسرائیل است. با گزارش اسرائیل تایمز، آیزنکوت زمانی که در کنار گانتز در حال بازدید از قماندانی جنوبی اردوی اسرائیل بود، خبر کشته شدن پسرش را دریافت کرد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 7 دسامبر از اسرائیل خواست تا برای دسترسی به کمک‌های بشری به نوار غزه و حفاظت از غیر نظامیان در قلمرو فلسطینی اقدامات بیشتری را روی دست گیرد. بر اساس معلومات یک مقام آمریکایی، انتونی بلینکن در تماس تلفنی با ران دیرمر وزیر خارجه اسرائیل از افزایش حداقل میزان نفت به غزه استقبال کرد. اما این مقام آمریکایی به شرط ذکر نشدن نامش به خبرنگاران گفت که بلینکن از این همتای اسرائیلیش خواست تا در این خصوص کارهای بیشتری را انجام دهند. در پی حملات حماس به تاریخ 7 اکتبر که به گفته مقامات اسرائیلی در آن 1200 تن کشته شدند، ایالات متحده آمریکا حمایت همه جانبه اش را از اسرائیل اعلام کرد. اما اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بیشتر از پیش در مورد تلفات غیر نظامیان در غزه و وخیم شدن وضعیت بشری در آنجا اظهار نگرانی کرده است. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها را شنیدن، مکنون هم میپردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. شیر محمد عباس استرنگزی، معین وزارت خارجه حکومت طالبان، بار دیگر از ممنوعیت آموزش دختران در صنوف بالاتر از دوره ابتدایی توسط این گروه در افغانستان به شدت انتقاد کرده و گفته است که به دلیل این موضوع ملت از طالبان فاصله میگیرد. آیا این اظهارات استرنگزی نشان دهنده شکاف میان دیدگاه های رهبران طالبان است؟ همکار ما رویا زمانی به این موضوع پرداخته است.
عباس استانکزای بدون آن که از کسی نام ببرد در سخنانش گفته است که مخالفت با آموزش و تحصیل دختران و زنان ناشی از خاص شخصی برخی افراد است. این مقام حکومت طالبان دلیل فاصله مردم افغانستان از حکومت را مسدود ماندن مکاتب دخترانه خوانده و افزوده است که مخالفت با آموزش برای فرزندان آن کشور جفای بزرگ است و تاکید کرده است که اگر کسی دلیلی برای مخالفت با آموزش و تحصیل دختران دارد وضاحت بدهد. اما احسان شجاع‌زاده آگاه مسائل سیاسی میگوید که تنها مسدود بودن مکاتب دلیل عمده این وضعیت نیست، بلکه پایمال کردن حقوق زنان، پایمال کردن حقوق اقلیت‌ها، توصیف طالبانی که دست به کشتار مردم در گذشته داشته و حالا در مقام‌های بلند دولتی کار می‌کنند، ایجاد کمپ‌های تروریستی در افغانستان، موضوع قاچاق آثار تاریخی توسط طالبان و تقابل طالبان با فرهنگ جامعه مانند مسدود کردن موسیقی و تعصبات مذهبی. اینها مثال‌هایی از مواردی است که فاصله میان مردم و طالبان را افزایش داده است.
فارس ستیزی بی منطقانه طالبان همین لحظه جریان داره در سراسر افغانستان، در حالی که شما خود خبر هستید که بیشتر از 80% نفوس افغانستان به فارسی صحبت میکنه، که خود دلالت بر این میکنن که با مردم افغانستان مواجه شدن هست. تعصبات صریح مذهبی و قطع آزادی های مذهبی هست، خاموش کردن آزادی بیان و به زندان کشاندن مجموعه رسانه ها همه و همه، و در موضوع بسیار مهمی که است که بعد از آمدن طالبا گسترش بیکاری و فقر در میان مردم افزایش یافتند. بسیاری مردها را از وظایف سبکدوش کردند. کسانی که در نیروهای مسلح بودند، در پلیس بودند، در امنیت دولتی بودند، همه امروز سبکدوش هستند. اینا همه با فقر و تنگدستی دست و گریبان هستند. اینا همه و همه باعث برای شدند که فاصله بسیار بزرگ بین مردم و طالبا ایجاد شود.
این بار نخست نیست که آقای استانکزی از ممنوعیت حق آموزش دختران به شدت انتقاد میکند، بلکه بارها در این خصوص انتقاد کرده است، اما هنوز انتقادهایش در بازگشایی مکاتب دخترانه کمک نکرده است. این مقام طالبان بدون آن که از کسی نام ببرد در سخنانش گفت که مخالفت با آموزش و تحصیل دختران و زنان ناشی از خواست شخصی برخی افراد است. اما وایس ناصر آگاه مسائل سیاسی میگوید که قرائت همه طالبان در ارتباط با تمام مسائل افغانستان مشابه است که متفاوت از شریعت، دین، تاریخ و فرهنگ افغانستان میباشد.
از هم جدا نیست اطاعت و بیعت از اینا، و اینا 100% با تمام تصامیم، پالیسی و عملکرد رهبریت طالبان و شورای رهبری اینا هماهنگ هستند و به حساب اطاعت مطلق میکنن، متاسفانه اطاعت کورکورانه میکنن، و این انتقادهای فریبنده هست به خاطر فریفتن اذهان جامعه جهانی و مردم افغانستان. در حقیقت هم از اینا یک روی یک سکه هستن و هیچ تفاوت با هم ندارن.
اما سایر مقامات طالبان گفتند که ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران و زنان افغان دائمی نیست و حکومت این گروه بر حقوق زنان در چوکات شریعت متعهد است. آقای شجاع‌زاده میگوید که در این اواخر تضادهای درون گروهی طالبان گسترش یافته است، که این امر خود اختلاف طالبان را در خصوص تعلیم دخترانه نشان میدهد.
شما خود میدانین که طالب ها یک گروهی است که اینا وابستگی به استخبارات گوناگون داشتند، و این استخبارات گوناگون یقینا که همگی دارای همصدا نیستند، گرچه در بسیار موارد منافع اکثریتشان در رابطه با سرنوشت مردم افغانستان یکی است، همه متخاصم است، همه خصم هستند، همه دشمنان مردم افغانستان هستند، ولی باز هم رقابت های خود در میانشان در رقابت های خود دارند و در میان از اینا تفرقه های وجود داره. این مخالفت ها باعث از این میشه که اینا دائم متواتر با هم در بعضی نقاط درگیری های را داشته باشه و علاوه از اون در این روزها تضادهای درون قومی در میان طالبان گسترش یافته بود که این خود به جنگ و جدل های از اینا میکشانه و در آینده هم شاهد از این جنگ و جنجال های از اینا خواهیم بود.
یک ارزیابی مستقل ملل متحد بر رسمیت شناختن حکومت طالبان را با پابندی این گروه به تعهدات و مکلفیت های بین المللی افغانستان مرتبط دانسته و از طالبان خواسته است تا فوراً محدودیت های گسترده بر حق کار و تحصیل زنان را لغو کند. رویا زمانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جان بولتن، مشاور پیشین امنیت ملی قصر سفید، میگوید که حضور گروه های تروریستی خارجی در افغانستان یک مشکل است، اما تاکید کرد که گروه طالبان مشکل اصلی در افغانستان می باشد. و مصاحبه همکارم نجیب خلیل با آقای بولتن توجه کنید.
خب، فکر میکنم اینها کسانی هستند که شاید به نوعی با طالبان هماهنگی کرده اند. من نمیگویم که اطلاعات خاصی در این مورد دارم، اما مطمئنن این یک تغییر موقف برای حامد کرزی است که با عنوان رئیس جمهور افغانستان منصوب شد تا مشکلی را که طالبان در طول حکومتداری قبلی خود ایجاد کرده بودند حل کند. این شرم‌آور است، زیرا این تصور را به مردم سراسر جهان می‌دهد که اگر کرزی می‌تواند با طالبان زندگی کند، بقیه ما هم باید زندگی کنیم. به نظر من این همان نسخه بدبینانه دیگران است که می‌گویند طالبان را نمی‌توان سرنگون کرد. از زور استفاده نکنید، فقط دست از مقاومت بردارید. فکر نمی کنم که اکثریت مردم افغانستان این را می خواهند و فکر نمی کنم که ما در خارج باید آن را قبول کنیم و تمام امید خود را از دست بدهیم که گویا مردم افغانستان نمی توانند کنترل زندگی خود را به دست بگیرند. این یک فاجعه بزرگ است که مردم تا این حد مایل به همکاری با طالبان هستند. اما باید درس برای بقیه ما باشد که بسیار مراقب باشیم تا به دنیا این تصور را بدهیم که به نوع ما طالبان را مشروع می دانیم.
آقای سفیر، با درگیری های اوکراین و شرق میانه به نظر می رسه موضوع افغانستان دیگه در خبرها کمتر و کمتر شده می ره. آیا افغانستان به عنوان یک اولویت در امنیت ملی بر ایالات متحده می بینید؟
خب، من فکر میکنم طالبان و تروریست های خارجی که به افغانستان آمده اند یک تهدید بسیار مستقیم برای ایالات متحده و دیگران در سراسر جهان است و دقیقا در زمانی است که توجه زیاد به وضعیت شرق میانه و اوکراین معطوف است. شاید طالبان بگویند که این یک مرحله آسیب پذیری برای ایالات متحده و دیگران است. من نگران چین هم هستم، اما فکر میکنم برای تروریست هایی که ریشه در افغانستان دارند، با خصوص حالا که طالبان در قدرت هستند، یک فرصت عالی است. مطمئنن تروریست های خارجی یک مشکل است، اما مشکل اساسی طالبان است.
شما تهدیدات گروه هایی را که سازمان ملل میگه در افغانستان وجود داره چه قسم میبینین؟ آیا نگرانی های در این مورد وجود داره؟
خب، فکر میکنم در دنیای دهشت افغانی گروه های دهشت افغان تشکیلات منظم ندارند، به این معنا که یک روز یک گروه دست بالا دارد، یک روز گروه دیگر. ممکن است داعش یک روز بالا داشته باشد، روز دیگر پایان برود. افرادی که از ایدئولوژی دهشت افغانی پیروی می کنند کمتر نگران گروهی می باشند که با آنان هستند و در مورد ادامه این ایدئولوژی همکارند. بنابراین فکر می کنم اکنون چیزهای زیادی وجود دارد که ایالات متحده در مورد این جنگجویان تروریست خارجی نمی داند، زیرا ما در افغانستان حضور نداریم و این دلیل دیگری است که خروج امریکا و ناتو از افغانستان یک اشتباه فاجعه باری بود. با این حال فکر میکنم حتی گواهی حکومت رئیس جمهور بایدن این است که توانایی این گروه ها برای حمله به ایالات متحده از خاک افغانستان در حال حاضر وجود دارد. این یک تهدید فعلی است. این ترس نیست که ممکن است در آینده اتفاق بیفتد. در حال حاضر یک تهدید است.
آقای سفیر، طالبان میگه که عملیاتشان به ضد داعش موفقیت آمیز بوده. شما رقابت طالبان با داعش در افغانستان چه قسم میبینین؟
من فکر میکنم اگر فرض کنیم که طالبان به ما توصیف دقیق از وضعیت ارائه کرده است، با توجه به سابقه آنها حداقل میخواهیم بگوییم ممکن است آنان اخیراً موفقیت های داشته باشند. اما من فکر نمی کنم داعش برای همیشه سرنگون شده باشد. فکر می کنم این یک وضعیت در حال تحول است. تروریست هایی که یک روز در گلوی یک دیگر هستند، روز بعد می توانند علیه دشمن مشترک متحد شوند. به نظر من این به واقعیت برمی گردد که وقتی یک حکومت آزاد در افغانستان وجود داشت که مسلماً یک حکومت بسیار ناقص بود، اما مردم از خود صدا داشتند. برخی ها می گفتند که تروریست ها در کابل طرفدار ندارند و جا به جا شدن برای آنان در آنجا دشوار بود. اما اکنون وضعیت پس از عقب نشینی امریکا با طرز غم‌انگیز دقیقا برعکس است و این بدتر می شود. به نظر من اگر ما نه تنها با تهدیدی که از خارج ایجاد می شود، بلکه با تهدید فزاینده برای مردم افغانستان توجه نکنیم، اساس و بنیاد را برای معکوس کردن این وضعیت و اصلاح آن ایجاد نمی کنیم.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
وزیر خارجه آلمان روز جمعه از اسرائیل خواست که در نحوه پیشبرد عملیات نظامی خود تغییراتی را به وجود آورد تا درد و رنج غیر نظامیان را کاهش دهد. حمله نظامی اسرائیل به غزه منجر به تلفات گسترده غیر نظامیان و بیجا شدن جمع وسیعی از مردم شده است و زنگ خطر بین المللی را به صدا در آورده است. این در حالی است که به گفته وزارت صحت غزه بیش از 17,000 فلسطینی در حمله اسرائیل از دو ماه بدین سو در بوریکه غزه کشته شدند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
آنالینا بیرباک در حاشیه نشست COP28 در دبی به خبرنگاران گفت که بسیاری از غیر نظامیان در غزه قربانی درگیری شدند و افزود که مبارزه اسرائیل علیه شبه نظامیان حماس است، نه غیر نظامیان فلسطینی. بیرباک همچنین تاکید کرد که جنگ باید گزینه‌های سیاسی برای حل این منازعه را به جای بستن راه‌های مفاهمه فراهم کند.
Zugleich kann es so wie es jetzt ist nicht weitergehen.
از ابتدا من روشن کردم که مبارزه علیه حماس است و نه علیه فلسطینیان بیگناه. ما از اسرائیل انتظار داریم که در اقدامات نظامی خود برای کاهش درد و رنج غیر نظامیان تغییرات را به وجود آورد تا با کمک های بشر دوستانه بیشتر به ویژه به شمال اجازه عبور دهد. انتظار ما این است که اسرائیلی ها روی کرد نظامی هدفمندتر را اتخاذ کنند و این امر سبب تلفات غیر نظامیان کمتر خواهد شد. بسیاری از غیر نظامیان در غزه قبلا قربانی درگیری شده اند.
یک مقام اسرائیلی روز جمعه اعلام کرد که ارتش اسرائیل به دستگیری های گسترده در باریکه غزه ادامه خواهد داد تا مشخص شود چه کسی یک مبارز فلسطینی است. ایلان لای سخنگوی حکومت اسرائیل گفت که مقامات اسرائیلی در حال بازجویی از بازداشت شدگانی هستند که قبلا دستگیر شدند.
We are talking about individuals who are apprehended in Jabalia and Shajaiya, Hamas strongholds.
ما در مورد افرادی صحبت میکنیم که در جبالیا و شجاعیه سنگرها و مراکز ثقل حماس دستگیر شدند. ما در مورد مردان صحبت میکنیم که در مناطقی که قرار بود غیر نظامیان هفته ها پیش از آن خارج میشدند پیدا شدند. ما خواستار تخلیه آن مکان ها در هفته های قبل شده بودیم. ما به از بین بردن تک تک این پایگاه های حماس ادامه خواهیم داد و البته بررسی خواهیم کرد که چه کسی به عنوان توریست حماس باید دستگیر و بازداشت شود و به عدالت سپرده شود.
در حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل که جرقه جنگ را شعله‌ور ساخت، حدود 1200 نفر در طرف اسرائیل کشته شدند که عمدتاً غیر نظامی بودند. از زمان آغاز حمله اسرائیل به فلسطین جامعه جهانی خواستاراتش بس برای جلوگیری از تلفات ملکی شده است. در تازه ترین مورد وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین گفت
جامعه بین‌المللی باید فعالانه‌تر برای نجات جانها و بازگرداندن صلح کار کند. شورای امنیت باید به صدای کشورهای عربی اسلامی و جامعه بین‌المللی گوش دهد. اقدام بیشتری را به موقع انجام دهد. آتش بس جامعه برای پایان دادن به درگیری ها، حمایت مؤثر از غیر نظامیان و کاهش بحران بشری انسانی انکشاف دهد.
وزارت صحت غزه که توسط حماس اداره می شود گفت که تعداد کشته شدگان در این منطقه از 1700 نفر فراتر رفته و بیش از 46000 نفر زخمی شدند. این وزارت می گوید که 70% کشته شده ها زنان و کودکانند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
چندین دانشگاه در ایالات متحده اقدامات را برای جلوگیری و رسیدگی به واقعات یهود ستیزی و اسلام حراسی مرتبط به جنگ اسرائیل حماس روی دست گرفتند. خبرنگار صدای امریکا با چند تن از محصلین صحبت کرده که از آزادی بیان با محدودیت های خاصه حمایت می کنند. جزئیات این مطلب را از میرویس رحمانی می شنوید.
چک شومر رهبر اکثریت در مجلس سنای امریکا ضمن آن که رویدادهای اسلام حراسی به شمول تیراندازی بر سه امریکایی فلسطینی تبار در ایالت ورمونت را با شدت تقبیه کرد، افزایش ناگهانی یهود ستیزی در امریکا با دنبال حمله دوماپیش حماس بر اسرائیل را نیز نکوهش کرد.
امریکاییان یهودی در کل 2% جمعیت امریکا را تشکیل می دهند. اما بر اساس اطلاعات اداره تحقیقات فدرال، ما هدف 55% جرایم ناشی از نفرت مبتنی بر دیدگاه های مذهبی هستیم. نهاد انتی دیفیمیشن لیگ تخمین زده که رویدادهای یهود ستیزی از 7 اکتبر تا کنون 300% افزایش یافته است.
قصر سفید هفته گذشته یک راهپیمایی طرفداران فلسطین را محکوم کرد که به تاریخ 3 دسامبر در برابر یک رستوران متعلق به یک امریکایی یهودی در شهر فلادلفیا برگزار شده بود و معترضان شعارهای نسل‌کشی فلسطینیان توسط اسرائیل را سر دادند. جاش شپیرو والی ایالت پنسیلوانیا ویدیوی از این رویداد را در حساب اکسش نشر کرد که صدای امریکا نمیتواند صحت آن را تایید کند. از سوی هم نهاد انتی دیفیمیشن لیگ، یک نهاد حامی حقوق امریکایان یهودی، در یک سروی تازه دریافته که از هر 4 دانشجوی یهودی در امریکا 3 آن به نحو یهود ستیزی را تجربه کرده است. هفته گذشته رئیس 3 دانشگاه خصوصی امریکایی در یک جلسه استماعی در کنگرس امریکا روی عمق این مشکل و تلاششان برای مسئول نگه داشتن دانشجویان بحث کردند. کلادین گی رئیس دانشگاه هاروارد:
اقدامات امنیتی را افزایش داده ایم، کانال های گزارشی را گسترش داده ایم و همچنان مشوره‌دهی و ارائه خدمات سلامت روانی را بیشتر ساخته ایم.
لس مگیل رئیس دانشگاه پنسیلوانیا گفت:
در مواردی که دریافتیم افراد همچو اقداماتی را مرتکب شده و پلیسی و قانون را نقض کردند و اقدامات انضباطی متوسل شده و ادارات تنظیف قانون را در میان گذاشتیم.
سالی کارنبلوت رئیس انستیتوت فناوری ماساچوستس:
ابتکاری در سراسر دانشگاه ما زیر عنوان متحدانه در برابر نفرت براه انداخته ایم. این کار روی آموزش و ایجاد حس تعلق و ویژه در خوابگاه های ما تاکید می کند. این کار بر علاوه رسیدگی به یهود ستیزی و اسلام حراسی نیز رسیدگی می کند که در حال افزایش بوده و واقعات کمتر آن گزارش می شود.
شماره از دانشجویان در دانشگاه جورج میسن در حومه واشنگتن دی سی در پیوند به افزایش اعتراضات و راهپیمایی ها به طرفداری فلسطینیان و اسرائیلی ها به صدای امریکا گفتند که آنان طرفدار آزادی بیان بوده، اما محدودیت های نیز باید اعمال شود.
تا زمانی که معترضان علناً خواستار بمباران غزه یا کشتار غیر نظامیان اسرائیلی نشوند، من با آن هیچ مشکلی ندارم.
دانشجویان همچنان گفتند که افزایش و کاهش تنش ها در محیط دانشگاه های امریکا ارتباط مستقیم و بزرگ با چگونگی تغییر وضعیت در شرق میانه دارد.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان نشرات دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی آغاز می شود که تا 7 شام ادامه خواهد داشت. من قدیر مشرف و همکارانم تا آغاز دوباره نشرات شامگاهی رادیو آشنا سر ساعت 7 شام از حضور شما مرخص شده و برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم.